أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمید. صلوات دوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و به خصوص وجود مقدس امام امت، امام و شهدا می‌فرستیم. صلوات سلام رو هم برای سلامتی و سعادت خودتون بفرستیم. خب، بحثمون درباره عوامل برکت هست. جلسه گذشته در مورد فرزند آوری و به خصوص دختران بود که حضور دختران و خانوم ها در زندگی و اجتماع چه برکاتی داره. امروز به موارد دیگری می‌پردازیم. اولین مورد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سلام دادن به هنگام ورود به خانه. شما رفتید بیرون یا مسافرت رفتید یا از منزل رفتید بیرون، در خونه رو باز می‌کنید. همه که در خونه رو باز کردید، صرف نظر از این که کسی در منزل باشه یا نباشه، این مستحب هستش که انسان سلام بکنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب کیا هستن اونجا؟ فرشتگان هستن، هم با شما هستن و هم در منزلتون هستن. به اینها سلام بکن. مهم نیست کسی تو خونه باشه یا نه، خود سلام، سلام کردن یکی از اسماء الهی است که هم در شرح زیارت عاشورا و هم در شرح زیارت جامع کبیره مفصل در مورد سلام، جایگاهش و آثارش سخن گفتیم. سلام سلامتی جسمی و روحی میاره، به خصوص که انسان با نیت سلام رو بفرسته، یعنی متوجه باشه که داره یک آرزوی قلبی میکنه و یک سلامتی رو درخواست میکنه. اسم الله هستش دیگه، سلام. برابر این خیلی اثر داره توی خونه، استفاده از این لفظ. و به قدر مبارکه که حضرت میفهمند فاصله بین یه درخت، مثلا یه ستون، حتی شما اگه از هم جدا میشید به همدیگه سلام کنید. ممکنه این آقا شخص بکنه خب این بیمزه است، یا عرض کنم خدمتتون که اقراقه. حضرت میخواد بگه سلام اینقدر اثر داره که شما باید تو فاصله های کم کم به همدیگه سلام بکنید. مثلا رفته تو خونه، پیش زن و بچه هستید، پیش همسرتون هستید، خوابیدید، به محض اینکه از خواب پامیشید مجدد سلام کنید. به همه اعضای خانواده انسان سلام بکنه. یا با فاصله کمی جدایی ها شده، اگه کسی رفته خرید کنه از منزل، بیرون از منزل بر میگرده، این سلام تکرار بشه، چون آثار وضعی داره کلمات. بر بحث اسماء الله توضیح دادیم، همونطور که اسماء کلمات زشت آثار وضعی داره تو خونه، کلمات مبارک آثار وضعی داره. اسما هم همینطور هست که حالا راجع به اسما در بحث بعدی سخن خواهیم گفت. شما اگر که این اول آزمایش شده است توی اردو به اسما الله، هم ما تمریناشو دادیم. شما مثلا فرض فرمایید که روی یه سی یا پرتقال رو نصف کنید، نصفشو بذارید توی شیشه، نصفشو هم بذارید توی شیشه، روی یه شیشه حرفای خوب بنویسید، حرفای قشنگ بنویسید، بنویس سلام، اسم خدا رو بنویسید، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، روی یه دونشون حرفای زشت بنویسید. بعد از یه مدت میبینید که اون شیشه ای که حرفای خوب نوشتید، پرتقالش، میوه‌اش سالم‌تر مونده، اونی که روش حرفای زشت می‌نویسید پلاسیده میشه و کپک میزنه. اینقدر اسما و کلمات موج دارن، چه زشتشون چه خوبشون، این خیلی مهمه. از به عنوان یک آزمایش، دانشمندا آزمایش کردن. شما مثلا فرض فرمایید که یک گیاه و کنارش حرفای زشت بزنید، یک گل و حرفای زشت بزنید، یا کارهای بد بکنید، یا آدم بد بیاد کنار یه گل، رو گل اثر میذاره، روی گیاه اثر میذاره، یا یه آدم آرام، شاد، مهربون، آدم خوب بیاد کنار گل، گل انرژی میگیره. لذا این خیلی مهمه که توی خونه کلمات مثبت تولید بشه. حالا سلام یکیشه که حتی میگه خانه‌ای که شما واردش میشید منزل خالی، سلام کنید وقتی وارد خانه میشه، ها کسی باشه یا نباشه. ورود به خانه، اونی که وارد میشه سلام بکنه، که خیلی ارزش داره. توی خونه هم حرفای مثبت زده بشه، کلمات خوب به کار برده بشه، حتی به شوخی هم انسان کلمات ممنوعه رو استفاده نکنه. لذا این آثار داره، انرژی های مثبت یا انرژی های خدای نکرده منفی ایجاد میکنه، رو جسم، رو بدن، روی گیاهان، روی تمام اشیا اینها آثار داره. کما اینکه خود اشیا هم این گونه هستن. مثلا شما عکس سگ داشته باشی خونه یا مجسمه سگ، حضرت فرمود ملائکه وارد نمیشن اونجا هستن، ملائکه که میان حفاظت بکنن اصلا وارد نمیشن اونجا. یا من دیدم بعضی از عزیزان مثلا یه عروسک چیزی جلوی آینه ماشینشون می‌بندن، عروسک سگ می‌بندن، یا سگ اصلا تو ماشین می‌ذارن. هر جا عکس سگ، مجسمه سگ، چه برسه خود سگ باشه، فرشته‌ها دیگه برای دفع بلا یا حفاظت میرن اونجا نمی‌مونن، یعنی بلاخیزی زیاد میشه. یا خوک، یا عکس زشت، یا عکس مثلا مستحجن. مثلا بعضی دید عکسای تابلو خوشش اومده، عکس یه خانومو زده اونجا که اوریان، نیمه اوریان، یا مثلا عکسای بد هست. اینا عکسای اینگونه توی خونه موج منفی ایجاد میکنه، حتی عکسش، چه برسه حالا لفظ هم که باشه همینطور هستش. اینا که تو بحث اسماء الله مفصل توضیح دادیم. امر مذهبی هم نیست، این امر حقیقی و مذهب هم البته از حقیقت ذکر میکنه، ولی غیر مذهبیون هم که این گونه امواج و پرتوها رو آزمایش کردن، همه به این نتیجه رسیدن که تصویر بد، عکس بد آثار داره. حتی خیال منفی موج منفی ایجاد میکنه. برای همین هم من تو برنامه ها به عزیزان توی اولین برنامه ها حتما دشمن شناسی رو توصیه میکنم که مواظب باشیم افکار منفی نیاد سراغ، چون افکار منفی روی طرف مقابلتون، روی لقمتون، روی جنینی که اگه خانم باردار باشه افکار منفی روش اثر میذاره. باید انسان توی اولین گام های پیشرفت بتونه فکرش رو از چیزهای منفی، تاریک، زشت، بد مسئول نگه داره. لذا همیشه من توصیه میکنم که دشمن شناسی و مهندسی فکر و بحث وسوسه، اینا خیلی مهمه. که انسان باید طهارت فکر پیدا بکنه. فکر که جاهای غلط میره، جاهای بد میره، یواش یواش روی تمام روابط انسان اثر میذاره. اکثر طلاق ها، دعوا ها، درگیری ها اول از یه خیال منفی شروع میشه، یا لفظ منفی یا خیال منفی شروع میشه، بعد یواش یواش توسعه پیدا میکنه و این خیال ها به یک امر جدی میرسه و تلقی میشه یک امر جدی، بنابراین آثار منفی میزنه. لذا در طهارت انسان باید همیشه تلاش بکنه که ذهنش رو، زبانش رو، خیالش رو طاهر نگه داره، و این هم ممکن نیست مگر اینکه اول روی گوشش و چشمش کار کنه. یک کسی که چشمش رو آلوده میکنه به دیدن عکسای بد، مثلا صحنه های بد توی شبکه‌های اینترنتی، نمیدونم توی شبکه‌های کانال‌های مختلف، فیلم‌های بد، عکس‌های بد، کلیپ‌های بد، اینا خیال سازه. اینجوری نیست که شما فکر کنید مفت آدم می‌بینه، خب تو طوری نیست، نه. به محض اینکه شما نگاه بکنید آثارش و امواجش رو داره. کسی فکر نکنه که بگه خب حالا این مثلا مجازیه دیگه، حالا بیرده، نه، اثر خودش رو حتما داره و تاریکی خودش رو برای انسان میاره. این خیلی اوقات دقت بکنیم که بتونیم خیالاتمون رو کنترل بکنیم، و الا تو بخش واهمه شکست میخوریم. اگه کسی خیالش آلوده بشه، وهمش آلوده میشه. کسی که وهمش آلوده باشه، عقلش و فکرش هم آلوده میشه. کسی که فکرش آلوده بشه، فوق عقلش و بخش معنویش هم آلوده است. این دیگه سر نماز نمیتونه افکارش رو نگه داره. این حرم هم که میره آلوده میره، آلوده برمیگرده، چون توانایی اینو نداره که در محضر امام، در محضر ملائکه آرام باشه، طیب باشه. میدونه همونجا هم کثیفه، ذهنش کثیفه. اینو پس دقت کنیم. اینا کنترل نمیشه مگر اینکه انسان اول باید طهارت جسمی داشته باشه، یعنی مثلا وضو داشته باشه، همیشه عطر استفاده بکنه. عطر خیلی میتونه توی طهارت به انسان کمک بکنه. البته آقایون یه گونه و خانوم ها گونه دیگه. خانوم ها وقتی بگیم عطر، یعنی نامحرم نباید استشمام کنه. اگه نامحرم استشمام کنه دقیقا اثر عکس میذاره، نه، تو خونه برای خودش، برای همسرش، برای محارمش کاری نداره. از منزل اگه بیرون بیاد و معطر باشه که آثار منفی روی خود زن میذاره و زن رو تاریک میکنه. آقایون هم همینطور، آقایون هم باید حساب شده استفاده کنن. و اینها خیلی مهمه، لذا دیدنی ها، شنیدنی ها، اینا باید اول کنترل شه. تا شما ظاهر رو کنترل نکنید، لقمه، لقمه حرام، لقمه که خمس نداده انسان، اینا وقتی وارد میشه اولین چیزی رو که درگیر میکنه غیر از سلولای بدن، خیال رو آلوده میکنه. لقمه حرام واهمه رو، عواطف رو آلوده میکنه، خشونت ایجاد میکنه. مثلا مهر و محبت ها رو لقمه حرام کاملا از بین میبره. قساوت میاره، بی‌وفایی میاره، قدرناشناسی میاره. خیلی خطرناکه که انسان لقمه حرام استفاده بکنه و معنویات انسان هم به شدت از بین میبره. تردید، وسوسه، افکار منفی، افکار ناامید کننده، بدبینی به خود، بدبینی به دیگران، حتی بدبینی به خانواده آسمانی، بدبینی به خدا، همه اینها در اثر لقمه حرام یا دریافت‌های حرام ایجاد میشه. لذا تو طهارت ما باید خیلی دقت کنیم. حالا این بخش زبانی است، یعنی شما وقتی وارد منزل میشید باید کلمات مثبت به کار ببرید، و یکی از اون کلمات که خیلی میتونه ضد عفونی بکنه فضای خونه رو، آلودگی ها، خطرات، وسوسه ها، جادوها، بدخواهی ها، افکار منفی، انرژی های منفی رو از بین ببره، استفاده از کلمه سلام هست. به قدر مهمه که شما سر نماز هم سه تا سلام دارید. خیلی مهمه. السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله. این همش سلام ها خیلی مهمن و اگه انسان حواسش باشه که چی داره میگه و سلام ها، از اون سلام ها کلی انرژی میگیره. فهم سلام تمرین میخواد، فهم سلام فکر میخواد. انسان باید فکرش رو به سلام متمرکز کنه تا اون حقیقت سلام رو دریافت کنه. بریم سراغ روایت پیغمبر. فرمود اذا دخل احدكم بيته فليسلم فانه ينزله البركه و تأنسه الملائكه. هر وقت یکی از شما وارد خونش میشه باید سلام بکنه. ببینید کلمه باید رو حضرت میگه، وارد شدی سلام کن، چه کسی باشه که نباشه. منتظر سلام کردن کسی باشی آسیب میبینی. هر کس توقع داشته باشه یک کسی بهش سلام بکنه، کفت و نکبت، افکار منفی، انرژی منفی، خارجی جذب میکنه. این خیلی خطرناکه که یک کسی توقع داشته باشه بقیه بهش سلام کنن. پیغمبر خدا خودش یکی از سنتاشه، میگه من تا آخر عمر اینو کنار نمیذارم. یکی اینکه هیچ کدوم از اصحاب پیغمبر موفق نشدن به پیغمبر سبقت سلام بگیرن. پیغمبر همیشه زودتر از بقیه سلام میکرد، به زیر دستاش سبقت سلام داشت. و یکی اینکه سلام به بچه ها رو، پیغمبر همیشه به کوچکترها و بچه ها زودتر سلام میکرد. حالا ما نه، ما حالا چون پدریم، چون معلمیم، چون استادیم، چون مادریم، چون رئیسیم، انتظار داریم که از خانواده اول ما به ما سلام بکنن. و این خیلی خطرناکه. هر چقدر انسان بزرگتر میشه سبقت سلامش باید بیشتر باشه، تعداد سلام کردنهاش باید بیشتر باشه. سلام انرژی های مثبت، نورانیت، قرب میاره برای انسان. سلام واقعا ضد عفونی میکنه فضای قلبی، روحی و فکری رو توی منزل. بنابراین از این قدرت و این اسم اعظم الهی باید استفاده بشه. انسان دائما این اسم قدرتمند رو تو خونه ازش استفاده بکنه، توی بیرون استفاده بکنه. اینا اسمای مبارک هستن که باید استفاده شه. حضرت میفهمند پس هر کس که وارد خونش میشه باید سلام بکنه. بعد میفهمند که این کار برکت رو نازل میکنه و باعث انس ملائکه میشه با خود اون شخص. این خیلی مهمه که انسان با کلمه سلام ملائکه رو جذب میکنه. خب اگه ملائکه رو جذب میکنه چیا دفع میشه؟ شیاطین، وسوسه ها، شیاطین، افکار منفی دفع میشه. لذا ما باید از این اسم اعظم تو خونه خیلی استفاده کنیم، تو محیط کار، تو اجتماع، هر جا وارد میشیم استفاده بکنیم. خیلی خیلی مهم هستش، فراموشمون نشه. خب مورد بعدی هم ارتباط با همین مورد قبلی داره، اسم گذاری به اسم انبیا. بازم فرمایشش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اذا كان اسم بعض اهل البيت اسم النبي لم تزل البركه فيه. هرگاه اسم یکی از اعضای خانواده اسم یه پیغمبر باشه، اسم پیغمبر باشه، پیامبران الهی، میگه این همیشه برکت داره، این خونه همیشه این خونه برکت داره. یا اسم دخترها مثلا اسمای مقدس باشه، اینا همه برکت میاره. اسم هم توضیح دادیم، چون اسم منشأ اثره، واقعا تأثیر داره کسی اسمش چی باشه. اینجوری نیست که مثلا بگیم من هر اسمی بذارم روی بچه فرق نمیکنه. نه فرق میکنه. شما یه موقع اسم جمادی میذارید، یه موقع اسم گیاهی میذارید، یه موقع اسم حیوانی میذارید، یه موقع اسم عقلی میذارید، یه موقع اسم فوق عقلی میذارید. بنابراین یا اسمای مقدس، اسم تأثیر داره، اسم خیلی مهمه. اسم ها هم تو زندگی دنیایی اثر داره، هم تو زندگی آخرتی اثر داره. لذا اسم گذاری رو خیلی باید دقت بکنیم که روی بچه ها چه اسمی میذاریم. یا بعضی مواد هست ما روی بچه نمیخوایم اسم بذاریم، اسم گذاری روی مثلا یه ساختمونه میخوایم اسم بذاریم، یه طرحه میخوایم روش اسم بگذاریم، یه عملیات میخوایم روش اسم بگذاریم. اینا باید اسمای مبارک گذاشته بشه تا برکت بیاره. اسم بد گذاشتن یا اسم ضعیف گذاشتن باعث میشه انسان ضرر بکنه، آسیب ببینه. اینا خیلی مهمه. برای همین هم یکی از کارهای خوب این است که اگه کسی اسمش اسم ضعیفی هست، ممکن اسم قشنگی هم باشه ولی اسم ضعیفیه، جمادیه، گیاهیه، خب بره عوض بکنه، اسمشو عوض بکنه، یه اسم مقدس بذاره، یه اسم قدرتمند بذاره، اسم اشراف عالم رو بذاره روی خودش. خود این اسم جلب سعادت و دفع شقاوت میکنه تا حدودی. اینها مؤثر هستن، اسم گذاری ها. لذا پیامبر فرمود اگر اسم یکی از اعضای یک منزل، اهل بیت منزل، اسم پیغمبر باشه، همون اسم برکت میاره. کما که اگه اسم بد باشه، اسم ضعیف باشه، میتونه آثار بدی هم داشته باشه. باز ایشون صلی الله علیه و آله و سلم،
سلام علی محمد و آله و سلم،
می‌فرماید من سما به اسمی یرجو برکتی و یمنی غدت علیه البرکتو و راحت الی یوم القیامه. میگه هر کس به اسم من اسم گذاری بکنه، پیغمبر میگه اسم منو بذاره، از اسماء پیامبر انتخاب بکنه، پیامبر خودمون، به امید برکت و مبارکی من، برکت منو بخواد، مبارکی منو بخواد، بگه به یمن پیغمبر، برکت پیغمبر، اسم بچه ها اسم پیغمبر میذارن، اسم بچه ها میذارن. الان این چیزی که زشتی که هست این هستش میگه که خب حالا مثلا من اسم پیغمبر بذارم، بابام هم اسمش هم میگه خب باشه، اسم پسرت هم بذار، چه اشکال داره؟ مثلا اسم مبارکه، دو تا بابا باشه تو خونه، چه اشکال داره؟ بابات مثلا اسمش اسم پیغمبره، پسرت هم بذار، خیلی هم خوبه، دو برابر میشه برکت، خیلی خوبه. یا مثلا میگه که خب من دیگه مثلا علی نمیذارم، اسم پیغمبر نمیذارم، چون بچه خواهرم هست، اون علی رو داشتم، من دیگه علی نذارم، خیلی اشتباه بزرگیه. مگه اون تلویزیون میخره؟ شما میگید تلویزیون من نمیخرم، چون تلویزیون خریده یا فلان مبل رو خریده، اون را میگید چیز خوبی من هم میخرم، فلان وسیله رو خریده ما هم میخریم، چه اشکالی داره؟ حالا اگه خواهر شما یه اسم قشنگ انتخاب کرده، یه اسم مبارک انتخاب کرده که دفع شر میکنه، جلب خیر میکنه، چی گفته شما استفاده نکنید؟ اسمو انتخاب کنید. یعنی چی؟ باید مثلا نگاه که لباسه باید ست بشه، باید به هم بیان، نمیدونم من چه اینجوری میشه، مثلا حتما هم اولش سیب باشه، اولش نون باشه، از این مسخره بازیه. این حرفا چیه؟ اسمو با برکت انتخاب کنید، اسمای خوب، اسمای با برکت، اسمای انسانی، اسمای فوق عقلی. امام حسین اسم همه پسراش رو گذاشت علی، گفت اگر خدا 1000 پسر به من بده، اسم هر 1000 تاش رو میذارم علی، علی اکبر، علی اوسن، علی اصغر، اسمای مبارک انسان انتخاب بکنه و بگذاره. پس کاری با دیگر نداریم که حالا این تکرار نمیشه تو فامیل. خب بهتره که فامیل مبارکتره، یه فامیلی که 5-6 تا علی توشون هست خیلی خوبه، 5-6 تا 10 تا محمد داشته باشه صلی الله علیه و آله و سلم. اسمای دیگه پیغمبر، اسمای لطیف داریم مثل احمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی
محمد. اسمای پیغمبر انسان انتخاب کنه بذاره، این خیلی قشنگه. حضرت اگه کسی به این نیت، به نیت یمن من، برکت من، این اسم نیت خیلی مهمه تو اسم گذاری ها، نیت خیلی مهمه، به این بذاره. یکی میگه من بابا خدا بیامرزم اسمش مثلا اسم پیغمبر بوده، منم برای اینکه اسم بابام زنده بمونه بذارم، این نیت نیست، این تو بخوای یه کار قبیله یا قومی بکنی، یه کار نژادی، یه کار عشیره‌ای، اگه بابات مثلا فرض فرمایید که اسمش مثلا یه اسم جمادی بود، مثلا چنگیز، بابات های میخوای قربت باباتو نگهد داری اسم بچه تو چی میذاری؟ مثلا چنگیز میذاشتی، پس تو دنبال اسم باباتی اسم اون بمونه، این نیت خوب نیست. ولی بگو اصلا من میگم من میخوام اسم پیغمبر بمونه، من میخوام این بچه متبرک بشه، وقتی صداش میکنیم به این بچه یه چیزی میرسه، تو خونه میاد بهش یه چیزی میرسه، به ما یه چیزی میرسه، آخرت هم معجور خواهی بود. یک کسی من خدمت امام صادق علیه السلام گفت من اگه اسم بچه اون به اسم حضرت زهرا بذارم فاطمه، خیلی هم برا من داره. حضرت فرمود هل الدین الا الحب، مگه دین جز محبت چیز دیگری هست؟ شما وقتی که به عشق حضرت زهرا اسم بچه‌تو می‌ذاری فاطمه، هم خیلی دنیایی داره هم خیلی آخرتی داره، چه اشکال داره همه بذارن این اسمو، تکرار هم بشه، تکرارش هم قشنگه، تکرارش هم خوبه، هر چه تکراری اشکال نداره. بیشتر از یکی از چیزایی که غربی‌ها الان خیلی ازش شاکی هستن و تعجب می‌کنن این هستش که در کشورهای غربی در جمعیت‌های مسلمان‌هاشون بیشترین اسم پیغمبره. آماری که خودشون میدن تو کشور غربی، نه کشور اسلامی ها، کشور غربی، آمار جهانیش هم قشنگه، بیشترین اسم پیغمبره و خیلی مبارکه. این مردم باید نسبت به قشنگترین اسم‌ها شکار کنن. شاید ما ماشین بخریم نمیگی که فلانی داره من نرم اون قشنگترین ماشین رو بخرم، برم لیست پایین‌تر بخرم که مثل اون نباشه، اینجوری میگی؟ نه، میگی که فلان چیز خیلی خوشگله، مثلا فلان چینی، فلان پرده، فلان پارچه، فلان اتومبیل، فلان مدل مثلا تلفن همراه خیلی عالیه، فلانی خریده، منم میخوام همونو بخرم. چه اشکالی داره اگه روی چشم و همچشمی نباشه، روی این باشه که سلیقت میگیره، چیز خوب میخوای بخری، از نظر مالی هم مشکل نداری، برای فخروشی هم نیست، اسراف هم نیست، خیلی هم کار خوبیه. مثلا اگه کسی یه اسم قشنگ انتخاب کرد، سه تا از خواهرات اسمای شوهرشون شبیه همه، خب چه اشکالی داره؟ سه تا خواهرها دامادتون همشون مثلا یه اسم داره، رو میخواد پسر بده برای انتخاب بکنه، بذار اسم، چه اشکالی داره؟ عشق تو مهمه، این خیلی مهمه که انسان با عشق و نیت اسم انتخاب کنه. خب حضرت فرمود اگر کسی به اسم من به خاطر برکت و مبارکی من اسم منو بذاره، غدت علیه برکت، برکت به سوی او خواهد آمد و راحت الی یوم القیامه، دیگه برکت ازش تا قیامت نمیره، برکت داره. پس وقتی میگه الی یوم القیامه یعنی برکت فقط مال دنیا، بله مال دنیا نیست، تو برزخ هم این اسم کمکش میکنه، توی آخرت هم کمکش میکنه اسم، و در حال این برکت رو براش داره. یه چیزی بهتون بگم، این خیلی یقینی، مثل که الان من یقین داریم اینجا مثلا ما تو جامعه حسین تو مسجد نشستیم، اینجا مشهد الان روزه، یقین داریم؟ اینه، من به یقین دارم به شما میگم. اونایی که تو بهشتن، تو بهشت، جهنمی ها که دیگه بمانن، اونایی که تو بهشتن، یکی از بزرگترین آرزوهاشون این استش که خدا به یه دقیقه چند ثانیه بیاردشون به دنیا و موفق بشن یه دونه حتی اینقدر اثر داره، یه دونه صلوات رو بفرستن و فرصت صلوات رو خدا بهشون بده. و هر چقدر انسان وقتی که فرصت صلوات داره، الان شاید شما قدرشو ندید، خدا رحمت کنه تو رو، بعضت رو میفهمید که شما نمیدونید یه صلوات تو نظام برزخی چه تأثیراتی داره. برای همین بهترین فرصت برای پاکسازی روح، برای قدرت روح، برای برطرف شدن موانع زندگی، برای خیر و برکت، برای قرب، فرصت‌های صلوات. بذار سر کلاس که من میگم صلوات رو بقاپید عاشقانه. صلوات عاشقانه این صلوات نیست که انسان از روی عشق، افتخار و لذت اون صلوات رو میفرسته و اون صلوات هر چقدر یک کسی صلوات میفرسته ثوابی هم میبره، یک کسی نه، وقتی صلوات رو میفرسته صلوات رو با عشق، افتخار، لذت، شادی میفرسته، یعنی میقاپه صلوات رو برای برزخش. هر چقدر یه صلوات کیفیت بیشتری داشته باشه و یه نفر حالا ممکنه الان من میخوام صلوات بفرستم ناحتی حنجره دارم یواش هم بفرستم، ولی اون روحی که از این صلوات میاد، اون عشقه، اون محبته، اون دلدادگیه خیلی کار میکنه. برای همین اگه یه موقعی ما اعلام میکنیم میتونیم یه سنب صحبت کنیم اجازه ندیم یا اصلا اعلام صلوات هم نکنیم، اما جلسه فقط صحبته، خیر و برکتش کم میشه. جلسه خیر و برکتش به این است که انسان چند بارم موفق بشه که عشق ورزی کنه وسط کار معرفتی، کار علمی، کار روحی و قلبی هم بکنه. به صلوات رو خوب بقاپید و با هر صلواتی تقربی رو، مقامی رو، مقامهای والایی رو احراز بکنید. صلوات که میفرستید صلواتاتون رو با همه عشقتون، با همه دلدادگیتون و افتخارتون صلوات به خودتون برمیگرده، با اون بفرستید. حالا یه صلوات مقدس و خوب و عاشقانه به منزل مقدس آقا امام رضا و وجود مقدس آقا امام زمان و همچنین آقا امام صادق علیه السلام که ایام شهادتشون هست بفرستید.
صلی الله
علیه و آله. خب چون ما داریم برکت‌های خونه رو می‌خونیم، برکت‌های خونه رو چند تاشو ذکر کردیم براتون که چه چیزایی برکت داره. یکیش قربانی بود ایادتون باشه، یکی قضا دادن بود، یکی دخترها بود، یکی سلام کردن موقع ورود بود، یکی اسکوزاری به اسم انبیا بود. آخری موردش هم براتون امروز بخونیم، بعد میریم سراغ عوامل اخلاقی برکت. از وجود مقدس پدر مهربان و عزیز و دوست داشتنیمون آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون رو به صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
چیه اون آخرین مورد در مورد مسکن؟ این استش که یه خونه خوب اگه بخواد برکت داشته باشه جاش باید خوب باشه، حیاتش هم وسرسی باشه، همسایه خوب هم داشته باشه. این ستاره حضرت توی کلام جمع کرده. چطور انسان وقتی میخواد بره ماشین انتخاب بکنه میگه میخوام شکلش قشنگ باشه، بعد موتورش خوب کار کنه، تو دوزیش خوب باشه، اون توامندی های ماشین هم خوب باشه. حضرت فرموده که اینها را باید رعایت بکنیم. بریم سراغ مورد اخلاق و برکت. یه صلوات خط بفرماییم. یکی از عوامل برکت و عوامل اخلاقی برکت عبارت هست از سخاوت، بخشندگی. این خیلی مهمه. بخشندگی یعنی که شما خروجی داشته باشید. قبلا هم توضیح دادم که روح انسان مثل یک چشمه است که هر چقدر بیشتر ازش برداشت بشه آب بیشتری جریان پیدا میکنه. یه چشمه که چشمه های دور افتاده هستن تو کوه، چومه کوه نوردی یا جاهایی که خیلی بکر هست، نمیده یه چشمه رو زمین یا حتی روی کوه ارتفاعات بالا هست اما خیلی جریان دار نیست. وقتی که ازش هی برداشت میکنید آب بیشتری میجوشه. سخا، این فرمول قبلا هم توضیح دادم، سخاوت و بخشندگی باعث میشه که انسان رویش بیشتری داشته باشه. اما این سخا و بخشندگی پنج مرحله داره. یکی بخش جمادیه، یکی بخش گیاهیه، یکی بخش حیوانیه، یکی بخش عقلیه، یکی بخش فوق عقلی. من روایتشو بخونم براتون، آیا روایتشو، بعد انشاءالله توضیحاتش هم بدم. قاعده رو دارم، قاعده ریاضیه. مثلا میگیم آب در 100 درجه به جوش میآید. این آب در 100 درجه به جوش میآید رو کی گذاشته؟ بله؟ خدا گذاشته دیگه. خدا گذاشته. قواعد فیزیکی رو کی خلق کرده که دانشمندان کشف میکنن؟ تو شیمی، تو فیزیک، توی زیست شناسی، در هر جا که قاعده کشف میشه، این قواعد کی گذاشته؟ خداوند گذاشته دیگه. بنابراین باید توجه داشته باشیم. قواعد فوق عقلی هم خداوند گذاشته. قواعد معنوی چه در فیزیکی، چه در متافیزیک و امور معنوی هم خدا قانون‌گذار هستش. حالا خدا داره تو قرآن صدها فرمول داره میگه در رابطه با یه زندگی خوب و زیبا. یکیش این است: اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اول ترجمه کنم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. من هم خواهش میکنم که عزیزان این سوره لیل آیه 5 تا 7 رو براتون خوندم. اینو حتما برید یه نگاهی به تفسیرش بیاندازید. میفرماید که هر کس ببخشد و پروا داشته باشه، تقوا داشته، بخششش همراه تقوا باشه. همراه تقوا باشه یعنی چی؟ بخشش همراه تقوا یعنی چی؟ یک، طمع نداشته باشه، طمع دنیایی نه، برای خدا ببخشه. دو، منت سر کسی نذاره. زنی برای شوهرت هر کاری کردی منت سرش نذار. مردی برای زن و بچه‌ت هر کاری کردی هیچ وقت منت سرش رو نگذار. برای دوستت کاری کردی منت نگذار. قدرم ندونست فدای سرت. خدا قدر میدونه. اصلا قدر ندونستن انسان‌ها نسبت به محبت ما یه درجه است. اگر کسی قدر ندونستن دیگران رو ناراحت نشه و تحمل کنه، کوفته ها مثل یه داروی تلخه. ولی اگه کسی که شیرینی تلخی رو خوب، مثل دارویی که تلخه ولی شفا میده، روح شفا پیدا بکنه. اگه یه کسی قدر ناشناسی کرد، نمک نشناسی کرد، بیوفایی کرد و شما اینو قورتش دادی، عصبانی نشدی، ناراحت نشدی، نفرین نکردی، از فهم خدمتون که به عشق خدا قورتش دادی، این سمی که این داره تو روح تو وارد میکنه، این شفا میده تو، قوی میکنه تو، به روحش نکش. احساس باختنم نکن، بشکن این دست که نمک نداره. نه این غلط شد. نمک نداره چه؟ نمکش رو کی باید تنظیم بکنه و تعیین بکنه؟ بله خدا. خدا که نمورده اجرتو میده، پس کارتو بی نتیجه نیست. اشتباه ما این استش که تو شوهر داری، زن داری، بچه داری، کارهای خیلی که برای دیگران میکنی، توقع پاداش از کی داری؟ از بنده خدا. و این خیلی کار بدیه. تقوا یعنی که انسان کارش رو فقط هدیه به خدا کنه، پاداش رو از خدا بخواد. چه وقتی از بنده خدا میخوای، بنده خدا نمیتونه پاداش بده. اگرم بده چیزی گیره تو نمیاد، یه چیز مادی دنیاییه. اما اگر یک کسی بده، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سه روز غذاشون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. رو عشق به خدا با اینکه نیاز به غذا داشتن، غذاشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. اما چی گفتن؟ انما نطعمکم لوجه الله. ما به خاطر عشق خدای کار کردیم. از شما نه تشکر میخوایم، نه جبران میخوایم. این تقواه. تقوا یعنی که انسان از کسی درخواست جبران یا تشکر نداشته باشه. بده برای خدا، هدیهش کنه به خدا. برای هر کس کاری بکنید هدیه کنید به خدا، جزا رو از خدا بخواید، خدا هم دنیا میده هم آخرت میده. پس عدالت خیلی مهمه. خروجی های جمادی که میشه مال، هدیه، یه انگشتر، یه ساعت، یه تسبیح، یه خونه، یه ماشین، یه هر چیزی که هدیه بده کسی، یه لباس، هر چیزی که میخواید بدید، پول، اشیاء مادی، گیاهی، غذا، وقت، برای کسی وقت میذارید یا غذا بهش میدید یا چیزای دیگه، عواطف، حمایت، کمک، شخصیت، اینا بخشای حیوانی. بخشای علمی، علم تو در اختیار دیگران قرار میدی، معلومات تو در اختیار قرار میدی، تخصص تو به دیگران یاد میدی، توقع نداشته باشی. و پنجم، در دلدادگی، دعا و معنویت دیگران رو سهیم میکنی. حالا دیگران ممکن تو رو دعا نکنن، تو دعاش به خصوص کسی که به شما بدی کرده. اگه کسی به کسی بدی بکنه و شما بتونید کسی که بهتون بدی کرده رو دعا بکنید، براش استغفار بکنید، خیلی انسان رشد میکنه. پس این تقوای با عطا که اومده یه تناسبی با دهش داره. اگر کسی عطا بکنه و تقوا هم داشته باشه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. قرآن میگه صدقه که این صدقه یعنی همین پنجتایی که گفتم، صدقات پنجگانه، همش هم صدقه است. صدقاتتون رو با منت و اذیت باطل نکن. اثرش از بین میره. صفر نگرش دار. صفر نگر داشتنش یعنی که از کسی توقع تشکر یا جبران نداشته باشی. این خیلی هنر بزرگیه. به طمع ندید، واقعا به عشق خدا هدایاتو بدید. خب چه اتفاقی میفته؟ حالا نگاه کنید. و صدق بالحسنا، یه دقت کنید، بده، عطا کنه، تقوا داشته باشه و نیکی و آخرت و بهش رو هم یقین داشته باشه، تصدیق کنید. یعنی بدونه که کار خیر قشنگ، زیباس، خیر و برکت داره، خدا رو خوشنود میکنه، اهل بیت رو خوشنود میکنه، دلش راضی باشه. نه که این همه ما محبت کردیم چی شد؟ این همه من به فلانی کمک کردم چی شد؟ کاش که دستم میشکست، من چقدر خر بودم، چقدر احمق بودم، چقدر نمیدونم چهیل چنا بودم که به این محبت کردم. این خیلی حرف بدیه. خدا به محبت میکنه، به عشق خدا وقت میگه، یه خلیتی درش نیست، احمقی درش نیست، تو به خدا، برای خدا داری. حتی امام حسین میگه که به یه کسی هم که نمیدونی مستحقه یا نه بده، یا یه کسی که حتی میدونی شاید هم نیاز نداشته باشه. حضرت که تو خود این محبت قشنگه، خود این عطا کردنه تو رو خارج میکنه. چشمه وقتی داره آب ازش میاد بیرون، برای اینکه آبش بیشتر بشه حتما باید یه آدم حسابی بیاد آب بخوره، یا اگه یه سگم بیاد بخوره، باز چشمه آبش رویش میکنه. بله؟ رویش میکنه، فرقی نداره. شما وقتی خروجی دارید این مهمه. نگو از کجا مردم این احتیاج داشته باشه، نه این مثلا نیاز نداشت، اصلا نیاز نداره، عطا کنید. مهم خروجی شماست که ارزش داره. مهم این هستش که تو شبیه خدا میشی، جواد میشی، کریم میشی، معطی میشی، منعم میشی. این مهمه، خروجی تو مهمه. برکت اینجوری میاد دیگه، برکت اینجوری میاد. اخفش یه عالمه، کسی با این حاضر نبود بحث بکنه، هم مباحث نداشت، چون برکت علم در مباحث است. باید هم بگی علم و تا برکت بیاره، برای دیگران بگی. این شما رو قوی میکنه. این هم مباحث نداشت ولی نیاز داشت که علمشو به یه کسی بگه تا برکت پیدا بکنه. هیچ کس هم حاضر نبود با این بشینه مباحثه بکنه. وقت چیکار کرد؟ رفت یه بوز آورد. شدید بوز اخبش اینه دیگه. بوزه رو میذاش جلوش، درسی که خونده بود تو حوزه برای بوزه تعریف میکرد. نگو ببین کلمه است، اسمه، اسم فعل حرفه، اسم اینه، فعل اینه، برای بوزه میگفت. بعدم به بوزه میگفت فهمیدی حالا؟ بوزه که زبون نداشت بگه. بعد خودش این ریش بزر رو میگه، این دو سه بارش میورد با این سر بزر میمد به ما ها و فهمیدید من چی گفتم دیگه. ببینید این برای بز گفتن باعث شد اخفش بشه یکی از علمای تراز اول در ادبیات، چون گفت برای کسی میگه تو رو دیوار بگو، برو جلو آینه برای خودت حرفای قشنگ بزن، حرفای خوب بزن، حرفای زیبا بزن، بعد این روح چقدر شاد میشه و آرام میشه. لازم نیست که غیبت کنی از شوهرت، از مادر شوهرت، از زنت پیش مادرت، نمیدونم این حرفا رو بزنی، این خیلی بده که یک کسی رعایت این اعتدالها رو نکنه در زندگی. خب شاکی هستی؟ به خدا بگو، به فرشته ها بگو، به اهل بیت بگو. برای چی ما میریم میگیم که آخه من احتیاج به درد دل داشتم، من بالاخره باید رازم رو به چهار نفر بگم که یه ذره دلم سبک شه. خب میری میگی قیمت، شاید طرف مقابل اصلا دوست نداشته باشه این رازو، راجب شوهرت راضی نباشه، زنت راضی نباشه. برای چی میری میشه مادرت راجب زنت صحبت میکنی؟ اینا الان باید رعایت بکنه، حقوق ها باید رعایت بشه. همسر دیگه حقوقی داره، مادر دیگه حقوقی داره، پدر دیگه حقوقی داره. اگه یه بار مادرت زیاده خواهی میکنه، پدرت زیاده خواهی میکنه، جلو پدر مادرت رو بگیر. تو حق نداری به خاطر محبت پدر مادرت به زنت زور بکنی و فکر کنی که مادر باید حق گفت من خوش کنم ولی زور به همسر هم باشه. غلطه، ولی حق این ضایع بشه این غلطه. نه، باید مواظب باشی پدر مادر جهنمی نشن. به حرمت پدر مادر که نمیشه به شوهر یا به زن زور کرد. شما اجازه ندید پدر مادرت هم جهنمی بشن. بگی حالا مادرم توقع بیجا داره، ولی خب باشه مادرم دیگه. وقتی تو وقتی مادر توقع بیجا داره، ما توقع بیجا رو تمکین میکنی، در مورد خود توقع بیجا داشته باشه عیبی نداره. هر چی در مورد خود توقع بیجا داره گوش کن، از هم توقع زیادی داره، پول داره، بعد بهت میگه که 2 میلیون بریز کارت من، باشه تو برو بریز، ولی حق زن و بچه دمت باشه ها، اضافه داری برو بریز. بهم هیچ اشکالی نداره زورگویی پدر مادر در مورد خودت اشکال نداره، ولی اگه داری یه چیزی میگه علیه زنت، علیه بچت، علیه دامادت، علیه عروست، نمیتونی بگی خب پدر مادر من کنم پدر مادرمو حرمت نشو داشته باشم. غلطه، این حرمت باعث میشه پدر مادر تو جهنم میفته، تو داری جهنمشون میکنی به خاطر اینکه احترام بیجا میذاری. احترام یه جایی اسرافه، مثل محبت اسرافه. محبت یه جایی زیادی که بشه میشه جنایت. مثل یه مثلا کاکتوس در نظر بگیرید شما، این کاکتوس باید هفته یه بار مثلا بشه یه قاشق آب بدید، یه قاشق. حالا شما برو هر روز لیوان آب بدید جویید، نابودش میکنی. تو حق نداری بیش از حد به بچت محبت بکنی. از یه حدی محبت کردن به عروس، به داماد، به دختر، به پسر، از یه حدی محبت کردن به هر کس غیر از غیر شما رو هرچه اشبرسه میخوایی کن، برای ملائکه، برای شهدا، برای انبیا، برای صدیقین، برای صالحین برو. ولی محبت از یه حدی اسراف، زیاده روی، فساد میاره. باید حد داشته باشه. این به بچه تو میکنی پررو به آقا والده میشه، انقدر محبت کردی بچه پررو شده سر پدر مادر داد میزنه و پدر مادر تهدید میکنه که اگه اینو نخرید قهر میکنم، اگه اینو نخرید داد میزنم، اگه این کارو نکنی خونه رو میریزم به هم. میبینی بچه رو شده 30 سالش آب والده شده جهنمی، ولی مادر حالش نمیشه که این بچه نباید محبت میکرد، حرفش گوش نمیکرد. یه خب بچه رو اگه نکنم ناراحت میشه، عصبانی میشه، خب بی خود عصبانی میشه، اصلا اون بچگی باید جلوش رو بگیری. خب حالا الان میخوای بری درد دل تو بگو، به خدا بگو، برو به غیب بگو، اصلا برو تو خونه جلو آینه وایسا با خودت حرف بزن، به خودت بگو. این تخلیه میکنه قلب تو، خیر و برکت میاره. خروجی خیلی مهمه، خروجی به جا، خروجی بی جا، این توجهش داشته باشه. پس وقتی من خروجی دارم درست تنظیم میکنم، خروجی رو باعث برکت میشه. صدقه داشته باشم، قبول کنم، باور بکنم که خروجی برای من قشنگه، منو شبیه خدا میکنه، منو بزرگ میکنه، به من برکت میده، به من روانی میده، به من آرامش میده، حالا نتیجه فلسیل و سرول یوسیلا نتیجه شما چقدر قشنگه؟ خدا میگه ما کارها رو برای این آدم آسان میکنیم. آدمی که کریم، مهربون، سخاوت داره، خروجی داره، برکت آسونی میکنه. نه که نه این قضا قضا درست کرده، به خانومت بگو، بگو که خانوم قضا رو درست کردی، مثلا زحمت کشیدی دست شما درد نکنه، مثلا اگه اضافه اومد یه باباشون بذار برای پسرم، برای دخترمون که حالا خونه نیستن، شوهر کرده، برای دخترت بفرست، برای پسرت بفرست، برای عروست بفرست، برای دامادت بفرست، همسایه‌ت رو اگه آشی چیزی درست کردی، میوه‌ای آوردی، یه چیز خوبی هست، توی ظرف کوچیک یه چیزی بریز بدید، بره از خونه بیرون، به همسایه‌ت یه هدیه بدید، به خیلی ارزش داره، به فقرا بدید، به مساکین، به خصوص مساکین، مساکین بدید خروجی بکنید، این خیلی ارزش داره. زن باید هوشیار باشه وقتی غذا درست میکنه، مثلا پدر شوهر مادر شوهر داره که ممکنه خوشش هم نیاد از اونا، یا کسی هست تو فامیل که ممکنه خوشش نیاد، ولی اصلا نباید انسان اجازه بده خوش اومدن نیومدن رو دخالت کنه توی خروجی. بگو که غذا درست کردم، یه مقدار بیشتر برای مادرت ببر، به پدرت ببر، بهشون بده. بعضی از خانم‌ها اونقدر بزرگن، فهمیدن، عاقلن، کریمن و روحشون وسیعه، الان غذا درست کرده، مهمون 20 تا مهمون داشته، بعد از غذا سفره میبینه که خب چون یه ذره بیشتر درست کرده، بعضی از مهمون‌ها نیومدن یا غذا کمتر مصرف شده هست، اینجوری مثلا 4 تا 5 تا 6 تا ظرف درست می‌کنه بعد از سفره، مثلا میدونه که مثلا این جاریش، دخترش، پسرش، یه کسی تو خونه داره، بچه هاش ببر برای بچه هاش، ببر برای شوهره، به خانمتان بده، غذا رو تقسیم میکنه با مهربانی برای خانواده شوهرش، برای خانواده زنش، برای همسایه ها خروجی داره و با باور هم این کار رو میکنه. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ خدا میگه من این بندم رو کاراش رو روی قلبه که آسان نمیاندازم. وقتی خروجی براتون سخته، مثل یه چرخ‌بنده است که حرکتش سخته، خوب راه نمیفته. شما وقتی میخواید یه چرخ‌بنده خوب راه بیفته چیکارش میکنید؟ روغنکاری میکنید که سرعت زیاد شه. بنابراین وقتی که تو عطا کردن برات سخته، حالا میره حرم داره لذت میبره از این بهشت، سهم العشقشو نمیپردازه. امام رضا که به تو احتیاج نداره که، ولی سهم العشق یه چیز دیگه است. میگه من میرم تو حرم بابام، حرم امامم، بذار سهم العشق روی این میکده من داشته باشم تا قیامت. هر وقت میره حرم یه پولی تو زلیل میاندازه، یه پولی به حرم کمک میکنه، تا قیامت ثواب و معنویت درو میکنه. ولی این خروج نماز عاشقانه است، هدیه است به امام رضا، آدم هدیه رو که با کراهت نمیده که، عاشقانه است. این با عشق عطا کردن، با محبت عطا کردن خیلی اثر داره. لذت بردن از خروجی برای دیگران، لذت بردن از وقت گذاری برای دیگران، این فوق العاده روح انسان رو قوی میکنه، بزرگ میکنه. این یک شب. پس این آیهش روایتش بمونه انشاءالله برای جلسات بعد، چون روایتش هم مفصل هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.